بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، برادران، خواهران، هنرمندان برجسته و حقیقتاً مغتنم. به نظرم میرسه که تا کنون با این چنین جمعی، جمع خوش ترکیبی، بنده روبرو نشدم که بشنوم از مجموعه نظرات و ببینم چهره های محبوبی رو که اسم اونها رو یا خود اونها رو در تلویزیون فقط ما رو صفحه تلویزیون دیدیم. خب امروز به حمد الله این فرصت دست داد، خیلی از شما دوستان خوب رو از نزدیک دیدیم، بیاناتتون رو شنیدیم و گفت به چشم اون چه شنیدم، به داستان دیدم. دیدن شما دوستان برای من جالبه. مطمئن باشید اگر وقت بود من حوصله داشتم که چند ساعت دیگه بنشینم و حرفای تعداد بیشتری از شما رو، شاید همه اونایی که میخواستن حرفی بزنن رو بشنوم. از شنیدن این حرفا بنده بهره مند میشم. خب چیزهایی انسان در ذهن داره، تصور میکنه، اونها رو میتوانه تصحیح کنه یا نکاتی رو که فکر میکنه مغفول عن هست منتقل کنه. وقت کمه، یعنی من مجال ندارم که همه اون چیزایی رو که اینجا یادداشت کردم که خیلی هم زیاده اینها رو عرض بکنم، چون ما انتهای وقتمون طبعا هنگام اذان ظهر که من دیگه وقتی اذان بشه ناچار جدا میشم از شما. 25 دقیقه تقریبا یا نیم ساعتی وقت هست که من عرض میکنم. علت این که من میگم آماده هستم و حوصله دارم بشنوم از شماها این است که به نظر من تلویزیون، صدا و سیما و به خصوص بخش هنر نمایشی، بخش سریال و فیلم، امروز برای ما از همیشه مهمتره. من به هیچ وجه یک نگاه مسامحی و گذرا و باری به هر جهتی نسبت به تلویزیون ندارم. هنرهای نمایشی خیلی مهمه، ابعاد تأثیرگذاری و فرهنگسازی هنرهای نمایشی خیلی وسیعه و امروز ما به عنوان یک ملتی که چون زنده است، چون حرف داره، چون احساس و هویت و وجود میکنه، پس دشمنهای بزرگی هم داره، به عنوان یک چنین ملتی مواجهیم با دشمنی هایی از راه های مختلف، به شیوه های مختلف و از جمله به شیوه استفاده های هنری و بیش از همه هنر نمایش. این نشون میده که ما چقدر به عنوان یک ملت زنده، به عنوان یه مجموعه‌ای که حرفی برای گفتن در دنیا داریم و هدفی داریم، چقدر باید روی این مسئله هنرهای نمایشی اهتمام ببرزیم، سرمایه گذاری مادی و معنوی بکنیم. لذا من حقیقتا اهمیت میدم صدا و سیما نقش بسیار مهمی داره امروز و تکلیف بزرگی داره. شما دوستان عزیز که یکی از اون حساس ترین بخش های صدا و سیما در اختیار شماست، در دست شماست، شما هم نقش بسیار مهمی دارید در حال و آینده کشورتون. ما صدا و سیما را عمده ترین مرکز هدایت فکری می دونیم. اینی که امام گفتن دانشگاه بزرگ کشوره، نخواستن تعارف کنن، حقیقتا همین جوره، یک دانشگاه بزرگه. ما می خواهیم از این قله، از این سرچشمه زلال معارف درست الهی و انسانی و سیاسی و درس‌های گوناگون زندگی به سمت مردم سرازیر بشه. این اون انتظار ماست از صدا و سیما. خب حالا شما ببینید در این عرصه چه کار میخواید بکنید. من البته این نظراتی که دوستان گفتن حدسم میزدم که دوستان همین حرفا رو بزنن، یعنی برای من غیر منتظره نبود مطالبی که گفتید. بعضیش رو میدونستم یا بسیاریش رو، و حق میدم به شما از نبود امنیت روحی در هنگام ساخت یک اثر هنری یا داشتن دغدغه ناامنی یا مواجه شدن با انتقاد یا حتی مواجه شدن به قول یکی از دوستان با عامل قضا و دستگاه قضا و پلیس و اینا نگران باشید. این خب بله، واقعا حق دارید شما. منتها یه چیزی اینجا وجود داره و این است که خب شما ها هنرمندید، هنرمند ظریفه، امثال بنده که آدم های پوست کلوفتی هستیم، اگر قرار بود که این ظرافت هایی که شما ها رو اینجور نگران میکنه و میلرزونه و به شکوه و شکایت وادار میکنه، اگه بنا بود ماها رو این نگرانی ها از میدان در ببره، حالا وضع جور دیگری میشد. خب من چی بگم به شما؟ در حالی که بنده با هنرمندها از شکل های مختلف، بیشتر هنرمندهای عرصه شعر و ادبیات و قصه و این حرفا سر و کار زیاد داشتم از دوران جوانی تا حالا، میدونم لطافت و ظرافت روح اینها رو، چجور من از شما بخوام و بگم که آقا به این انتقادا توجه نکنید، کار خودتونو بکنید. خب میگن بگن، بالاخره باب انتقاد بازه هیچ وقت. حالا شما ببینید مثلا، حالا همین سریال یوسف مثلا، خب یه سریالی که تمام جهات شرعی و رعایت های گوناگون در اون ملاحظه شده، چرحال یک پیغمبر هم هست، مبنای کار هم مبنای افهافه، نه مبنای رایج در فیلم های دنیا عشق و شهوت و این چیزا. بعد هم اینجور با استقبال در همه دنیای اسلام، شاید بعض از جاهای دنیای غیر اسلام مواجه شده. خب تو روزنامه انتقاد نوشتن، بد گفتن، به صراحت ایراد گرفتن، مشکلات دیگه هم درست کردن، بالاخره هست این چیزها. من میخوام به شما عرض بکنم خیلی دغدغه این که حالا انتقاد میکنند و حرف میزنند و میگن و نداشته باشید. اگر بنا باشه این دغدغه ها که بعدش هم شاید واقعی نباشه، یعنی همون روح لطیف هنرمنده که تصور میکنه توهم دغدغه در واقع است، شاید این دغدغه ها رو اگر بخواید ملاحظه بکنید حقیقتا امکان کار گرفته میشه. اینو من تصدیق میکنم، لذا نباید خیلی درنگ کنید بر سر این دغدغه ها و این نگرانی ها. این یه طرف قضیه است. یک طرف دیگه قضیه این است که واقعا یه خط قرمزهایی هست که باید رعایت بشه. یه جاهایی عبور از برخی از خطوط قرمز اخلاقی، منظورم خطوط قرمز سیاسی هم خیلی نیست، عمدتا انسان نگران اخلاق و دین و این چیزهاست، گاهی اوقات عبور از این خطوط در بعضی از فیلم ها و سریال ها لزومی هم نداره. انسان نگاه میکنه میبینه این سریال خوش ساخت، خوش مضمون، این زائده رو اگر نداشته باشه هیچ زیانی به این نمیرسونه. از این قبیل هم داریم ما. خب بعضی از ارتباطات عشقی دختر و پسر که تو فیلم ها منعکس میشه، خب اینا بده، بدآموزه، این فرق میکنه با اون چیزی که فرض کنید در سریال اغما اول یه توهمی تصوری کسی به ذهنش میاد، آخر سریال میفهمه نه این اشکال نداشته، بله این حق با شماست. اما اینی که شما نوع برخورد یک زن و مرد رو، یک عشق غلط رو، این عشقهای مثلث و مربع و اینو شما توی فیلم بیارید، خب این مضره، یعنی کارش نمیشه کرد. کاری بکنیم که اینها نیاد توی فیلم ها. حال این یک اشکال. فرض کنید اون فیلمی که ظاهر و قالب و پوز انتقاد داره، چون انتقاد چیز خوبی است دیگه، پوز انتقادی داره، اما در واقع انتقاد نیست، نق زدنه. یک فرق اساسی وجود دارد بین انتقاد کردن و نق زدن. انتقاد کردن این است که شما یک نقطه منفی را پیدا کنی، با تکیه بر نقطه مثبتی که وجود داره در این اثر نمایشی شما، در این داستان شما، اون نقطه منفی رو نشان بدید و مغلوب کنید. جانمایه یک اثر نمایشی طبعا داستان، قصه است، سرگذشته. شما در این سرگذشت یک قهرمان دارید، یک هدف دارید. این قهرمان دنبال یک هدفی است، با یک موانعی مبارزه میکنه، چالش جدی و واقعی و عینی رو تصویر میکنید. هدف این است که، مقصود این قهرمان این است که به اون هدف برسه و با این موانع مبارزه کنه، این موانع زشتی هان. بالاخره در این داستان این هنرمندی که این فیلم ما رو مینویسه یا این کارگردانی که کارگردانی میکنه، میخوان چه بکنن؟ میخوان خروجی و محصول این مبارزه میخوان چی باشه؟ این خیلی مهمه. اگر محصول این مبارزه باید این باشد که در این چالش خیر و شر، خیر بر شر فائق آمد، غالب آمد، پس بایستی حرکت خیر رو، جریان خیر رو شما تو این نمایش نشان بدید. بله حرکت شر رو هم ایرادی نداره نشان بدید، اما معلوم بشه یک حرکت خیر وجود داره که اون کاراکتر قهرمان دنبال اوست برای او مبارزه میکنه، برای او جانفشانی میکنه، حتی گاهی جانش رو بر سر او میگذاره برای اینکه به اون هدف برسه. یعنی شما درسته که عیب را، زشتی را نشان دادید، اما یک چیز بزرگتری را نشان دادید و اون جهاد برای مبارزه با این زشتی است. این میشه انتقاد، هیچ اشکالی هم نداره. من به شما عرض میکنم، من به عنوان یک روحانی و به عنوان یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به شما عرض میکنم اینجور انتقادی هیچ اشکال نداره، بلکه مطلوبه، چون این انتقاد جامعه رو به سمت رفع نقایص پیش میبره و حرکت میده، این خوبه. اما یه وقت این نیست، نق زدنه. خب یه نقطه منفی رو آدم بگیره هم تا بنا کنه اونو تکرار کردن. مگه نقاط منفی، نقاط ضعف، مگه از یک جامعه رخت برمیبنده؟ به کلی ریشه‌کن مگر میشه؟ اینو برداشت یه چیز دیگه هست. اینکه جهتی نشد برای یه هنرمند، اینکه هدفی نشد، اینکه امتیازی نیست، افتخاری نیست، همطور انسان نق بزنه، سیاه نمایی کنه، یأس به پراکنه. شما وقتی زشتی رو نشان میدید اما اون عامل خیری را که بناست بر زشتی غلبه پیدا کنه یا با اون مبارزه کنه اینو نشان نمیدید، در جامعه یأس پراکنده میشه، نومیدی به وجود میاد. فیلم شما رو که نگاه میکنه طرف میگه خب چه فایده؟ خب با اون تأثیر عظیمی که فیلم داره، اثر نمایشی داره. من اینو میگم، من میگم شما انتقاد کنید، منتها انتقاد به معنای واقعی کلمه، یعنی مبارزه و چالش خیر و شر را نشان بدید، معلوم بشه که این نقطه زشت و مردود در جامعه اگر هست اما انگیزه ای وجود داره برای رفع او، جریانی وجود داره برای نابودی او. اگر فقر رو نشان میدید این معناش این نباشه که در جامعه فقر هست، هیچ انگیزه ای برای مبارزه با فقر وجود نداره. اگر اینجور شد طبعا فیلم میشه یأس‌آور، فضا رو تاریک نشان میده، برخلاف واقعیت هم هست. در زمینه‌های سیاسی همطوری که بعضی از دوستان اشاره کردند، ما دوران استثنایی رو میگذرونیم. برادران، خواهران، ما دوران یک حرکت از یک گذرگاه دشوار رو داریم میگذرونیم. البته این ملت از این گذرگاه خواهد گذشت و به نقطه امن و امان و سلامت خواهد رسید، اما الان در حال یه حرکت عظیمیم. شما نمیبینید بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی و علمی دنیا با ما داره دشمنی صریح و علنی میکنه؟ اینجوریه دیگه. این خیلی مهمه، این خیلی معنا داره. یک ملت مگر چه از خودش نشان داده که قدرت هایی که اینجور برای خودشون داعیه قائلن اصلا این کشورهای غیر از خودشون رو اصلا حاضر نیستن به حساب بیارن، اینجور صریح میاد توی میدان با این ملت مبارزه میکنه؟ خب البته حرفای قشنگی میزنن، حرف از دموکراسی، حرف از حقوق بشر، حرف از دوستی، همکاری ملت ها ولی خب چیه؟ کدوم هوشمندیست در دنیا که ندانه اینا دروغ میگن، اونم دروغی فضاحت بار؟ همون کسانی که 30 سال با این ملت مبارزه کردن، معارضه کردن، عناد ورزیدن، همون دستگاه ها و سیستم هایی که از کارخانجات خودشون مواد شیمیایی و سلاح شیمیایی دادن دست صدام که بزنه توی جبهه ها و توی جاده ها و توی شهرها و حتی تو شهرها. همون کسانی که در عرصه فرهنگی شبکه درست میکنن که الان خب شما بیشتر از من دیدید و مطلعید، شبکه به قصد نابود کردن بنای خانواده و شکستن این حریم عفاف و حجابی که میراث هزاران ساله ایرانی است. عفاف کشور ما و ملت ما از قدیم، از دوران قبل از اسلام، یک ملت عفیف بوده، یک ملت عفیف، ملت نجیب از لحاظ مسائل شهوانی و جنسی و اینها. میخوان بشکنن این حریم رو، شبکه درست میکنن. در زمینهای سیاسی فیلم بدون دخترم هرگز رو، فیلم 300 رو که علیه حیثیت ایرانی و سرتاپا دروغ و خباثت و بلند، همون آدم ها ادعا میکنن که با ایران دشمنی ندارن، مملت ایران دشمنی ندارن و شب و روز دشمنی میکنن. این خیلی مهمه، این نشان دهنده این است که ملت ما در یک عرصه عظیمی مشغول حرکت و خواسته های استعماری و استکباری و جهانخوارانه و غصب‌آلود این قدرت ها رو که در همه دنیا منتشر این هدف ها و محسوسه، در مقابل این ایستاده. ما در حالی مبارزه عمومی هستیم، ملت در حالی مبارزه عمومی است. خب در یه چنین شرایطی وظیفه ماست که در زمینه کار سیاسی و جهت سیاسی و طعم سیاسی فیلم بدونیم چی کار داریم میکنیم. خب اگر شما به عنوان کارگردان، به عنوان هنرپیشه، به عنوان فیلمنامه نویس، به عنوان یک عامل مؤثر در پدید آمدن این اثر نمایشی، این اثر دراماتیک حالا جاذب و جالب، اگر شما به عنوان کسی که در این میدان فعاله، یا فیلم نامه نویسه یا کارگردان یا فیلم برداره یا هرچه، اگر در این میدان شما این نقش را، نقش ایستادگی را، نقش دشمن شناسی را ایفا کردید، نقش خودتون رو شناختید و به او عمل کردید، خود شما قهرمان یک داستان حقیقی هستید، خود شما میشید یک قهرمان. همچنانی که در یک هنر نمایشی، در یک داستان یک قهرمان داریم، یک ضد قهرمان داریم، این قهرمان به سمت یه هدفی داره تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، کار میکنه، شما اگر در جای خودتون قرار گرفتید، اون نقش خودتون رو ایفا کردید، شما خودتون همون قهرمانید. وقت اثری که میسازید، بازیی که میکنید، با روحتر، گرمتر، گیراتر و جذابتر خواهد شد. این اون چیزیست که ما از جامعه هنرمند کشورمون، از شما مجموعه‌ای که به خصوص همکار با صدا و سیما هستید انتظار دارید. من قدر کارهای نمایشی رو میدونم، من ارزش این کارها رو میدونم، من میدونم پشت سر هر دقیقه‌ای، بلکه هر ثانیه‌ای از این فیلم یا سریالی که شما ساختید چقدر فکر، ابتکار، خلاقیت، هنر، تلاش، زحمت، گاه بیخوابی های طولانی وجود داره. البته خب خیلی از مخاطبان این فیلم ها نمیدونن، یه فیلم میبینن یه ساعت یا چند ساعت یه فیلم یا سریالی به اونا نشون داده میشه، اما پشت سر این یک ساعت یا چند ساعت، این دنیای عظیم کاری که انجام میگیره، از پیدا کردن سوژه تا نوشتن فیلمنامه، تا پیدا کردن کارگردان، سپردن به کارگردان، تا عوامل تولیدی، گریم، نمیدونم، دکور،
لباس، امثال اینها که فراوان وجود داره، تا فیلم برداری، تا تدوین، تا اون مرحله آخر و نمایش، چقدر عامل هنری در اینجا به کار میفته، چقدر دست و پنجه هنرمند اینجا کار میکنه، چقدر ذهن خلاق فعالیت میکنه، اینا رو انسان میدونه. واقعا هم مقتضای تکلیف ماست قدرشناسی کنیم، تشکر کنیم، اینها رو میدونیم. شکوه و گلایه‌ای هم که بعضی از دوستان دارن به نظر من به جاست، به حقه، اما اون نکته‌ای هم، نکاتی هم که بنده عرض کردم، اونا هم باید مورد توجه باشه. من البته مطلب زیادی اینجا یادداشت کرده بودم که شاید به قدری جزوه که به شما دوستان بگم. در آخرش هم 14 تا توصیه من یادداشت کردم در بخش‌های مختلف، که متاسفانه دیگه ساعت 1 شد، وقت اذان، من بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم. حالا این توصیه‌ها رو ما باید با آقای زرقامی عرض بکنیم، از ایشون و از بقیه مدیران بخش‌های مختلف صدا و سیما، بخصوص همین بخش هنر نمایشی، واقعا باید تشکر کنیم. اگر نقش مدیران و فعالیت مدیران نباشه، مطمئناً کار هنرمندان دشوار خواهد شد یا دشوارتر خواهد شد. از همه تون ما تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم، منتها اینو عرض میکنیم، ما زمینه کار خیلی داریم، ظرفیت کار خیلی داریم، 33,000 ساعت اثر نمایشی در طول سال که ایشون آمار دادن، در حالی که در بخش سریال مثلا 60% تولید داخله، در بخش فیلم حدود 40% گفتن تولید داخله، این خیلی رقم بالایی است. این نشون دهنده وجود ظرفیت‌های عجیبی در کشور هست. خیلی از کشورهای دنیا این ظرفیت‌ها رو ندارن، جز تعداد معدودی کشورهای معروف دنیا که در واقع آنتن‌های کشورهای مختلف رو چند تا کشور معدود اداره می‌کنن، عمدتاً هم آمریکا، هالیوود در واقع اداره کننده اغلب آنتن‌های دنیاست. این همه امکانات، این همه نیروی انسانی خوب، امکانات سخت افزاری و بعد امکان عظیم نرم افزاری که ما داریم، این تاریخ پرحادثه، خیلی ما امکان داریم برای کار کردن. خب خیلی شما زحمت کشیدید، واقعا هم آثار خوبی خروجی این زحمات شماست، اما ما بین اونچه که انجام گرفته و اونچه که میتوانه با این ظرفیت عظیم انجام بگیره بازم فاصله زیاده و بنده توقع هم خیلی زیاده. من تو این زمینه ها نه فقط در مقام مخاطبه با شما، با خیلی از مسئولین گوناگون دیگر هم که بنده مواجه میشم، یه پرتوقعی های دارم. من به نظر خودم این پرتوقعی ها منطقی است، یعنی به هیچ وجه غیر منطقی نیست. همینی که شما این همه دارید کار میکنید، این نشون دهنده این است که اون چی که ما توقع داریم پس تخیل نیست، خیالات نیست، عملی است. ما که نداشتیم این امکانات رو، نداشتیم این همه کار، این همه آثار هنری، این همه آثار نمایشی برجسته و ممتاز، این تعداد هنرپیشه حقیقتاً با ارزش. بعضی از هنرپیشه‌های ما انصافاً در ردیف 1 قرار دارن، همه فن حریف، همه جا به درد بخور. بعضی از کارگردانی‌ها، حالا بنده در این زمینه‌ها صاحب نظر نیستم، نمیتونم به عنوان یه صاحب نظر اظهار نظر بکنم، اما به عنوان یه مستمع که انسان نگاه میکنه میفهمه اثر هنر را و کار هنری برجسته را. و بنابراین کار زیاد میشه کرد و شما هم انشالله باید تلاش بکنید. حرفای ما هم موند و توصیه ها هم موند، انشالله مجبوریم یه وقت دیگه باز قرار بگذاریم. حالا در این زمینه این فیلم های تاریخی چیزی که من همیشه ذهن منو مشغول میکنه، گاهی هم تذکر دادم، زبان این فیلم ها رو یک زبان رساتر قرار بدید. این خیلی چیز مطلوبی نیست. حالا در زمینه ادبیات بیانی آدم میبینه این فیلمایی که تاریخی است، مال گذشته تاریخ، زبان فیلم، دیالوگ ها با زبان کتابی به اصطلاح باستانی اما غلط. که آدمی که اهل این چیزاست نگاه میکنه میبینه این فیلمنامه نویس خواسته مثلا یک زبان مثل زبان سعدی یا زبان بیهقی یا زبان اونجوری به کار ببره، نتونسته. یه چیز غلطی از آب در اومده، هم برای مستمع قابل فهم نیست و دلنشین نیست، هم برای صاحب نظر و مطلع یه چیز بدیست. یعنی آدم نگاه میکنه اینه زبان غلطیست. چه لزومی داره؟ میگن آقا میخواییم ما فضای باستانی رو با این زبان منعکس کنیم. نه، هیچ لزومی نداره. فضای باستانی رو جور دیگه هم میشه منعکس کرد. شما با همین زبان معمولی خودمون، همین زبانی که در همه فیلم‌ها وجود داره، زبان امروز، هیچ اشکال نداره که گفتگوی مثلا خواجه نظام الملک را یا فلان شخصیت تاریخی رو که دارید یا شاه عباس رو مثلا با همون زبان معمولی متعارف خودمون حرف بزنید، اشکالی نداره. این مطلقاً صدمه‌ای به فیلم نمیزنه، بلکه عکسش اینجوره که صدمه میزنه دیگه. حالا از این قبیل تذکرات هست، انشالله که خداوند همه شما رو موفق بداره. البته ما عمده حرفمون تو این زمینه ها با آقای زرقامی است که دست اون به شما که نمیرسه، اما دست اون با آقای زرقامی میرسه. ایشون خیلی باید تلاش کنن، همونطور که من در حکم ایشون هم ذکر کردم، خیلی باید در زمینه کار صدا و سیما، اطلاع کار و به خصوص در بخش همین اثرهای دراماتیک و هنرهای نمایشی باید خیلی تلاش بشه، خیلی کار بشه. انشالله بتونید از عهده دست و پنجه نرم کردن با این رقبای بی انصافی که در مقابل شما هستن در بیایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.